جلسه 74.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس مرحله دهم بحث از یکی دیگر از اقسام تقسیمات وجوده. وجود یا همان موجود به ما هو موجود تقسیمات مختلفی داشت. یکی از اون تقسیمات هم تقسیم است به بالفعل و بالقوه. اینم باز از تقسیمات موجود است، از آن ریست که موجود است. خب موجود بالفعل چه موجودیه؟ موجود بالفعل اون موجودیه که اون آثاری که ازش انتظار میره رو داشته باشه. مثلا از انسان انتظار میره که حرف بزنه، فکر کنه، احساسات به خرج بده و ماننده ای. حالا اگر این انسان به نحوی باشه که این آثار ازش پیدا باشه و آشکار بشه، میگیم انسان بالفعل است. اینجا بالفعل موجوده. اما اگر همین انسانیت یه نحو دیگه باشه که بشه گفونم انسانه، اما این آثار رو نداشته باشه، هنوز یه وضعیتی نداره که این آثار از خودش نشون بده، وقت میگیم انسان بازم انسانه ولی بالقوه است. پس در حقیقت بالقوه و بالفعل منصوب هست به یک چیز. یک چیزه که گاهی وجود بالقوه دارد، گاهی وجود بالفعل. به عبارت دیگر اینجوری نیست که مثلا دو تا چیزن، دو تا موجود جدا از هم هستن که یکیشون بالقوه است برای همیشه و یکیشون هم بالفعل است برای همیشه. نه، اتفاقا همونی که بالقوه است یه روزی دیگه هم بالفعله. البته برخی از موجودهای بالفعل وجود دارن که همیشه بالفعلن، مثل مجردات. مجردات همیشه بالفعلن، ولی اینکه مثلا حضرت علامه تو بدایه که میخواد شروع بکنه اینو خیلی مورد توجه قرار نداده، ولی خب اینو ما میدونیم از بیرون که مجردات هم جز موجودات بالفعلن و اینا هیچ وقت بالقوه نیستن، همیشه بالفعلن. اما مثل انسان و موجودات کلن مادی، اینا هم یه روزی بالقوه، یه روزی بالفعل، در یه شرایطی بالقوه، در یه شرایطی بالفعل. خب اون وقتی که بالقوه ملحق میشن به اون دسته از موجودات که گفتیم موجود یا تقسیم میشد به بالقوه و بالفعل، و اما اون روزی هم که بالفعلن بهتر ملحق میشن به اون موجوداتی که در قسم مقابل هستن. اما معلوم شد که با همین توجه معلوم شد که این که میگیم یه موجود گاهی بالقوه است گاهی بالفعل، بخشی از این بالفعل ها همین بالقوه ها هستند، ولی اون که بخش دیگرشون نیستن. مثل این میمونه، خیلی جالبه بگیم، مثل این میمونه که میگیم موجود یا معلول است یا علت. خب بخشی از این معلول ها علت هم هستند، یعنی داخل اون علته هستند. اینجا هم همین داره، بخشی از این بالقوه ها داخل اون بالفعل ها هستن، یعنی در یه شرایطی در یه حالاتی بالفعل. خب خلاصه کلام، اگر موجود به نحوی باشد که اون چیزهایی که ازش انتظار میره ازش آشکار بشه، ظاهر بشه، وقت میگیم بالفعل. اگر نه، اونا ازش انتظار میره آشکار نشه، بهش میگیم بالقوه. مثالش همین انسان. انسان وقتی که مثلا من و شما نشسته و داره فکر میکنه و حرف میزنه، میگیم این موجود بالفعله. اما همین انسان تو نطفه هم هست. دقت کنه، انسانیت تو نطفه هست، نه اینکه نطفه اونجا هست. خب نطفه که هست که، و نطفه از آن جهت که نطفه هست که بالقوه نیست، نطفه از آن جهت که نطفه هست بالفعله، یعنی فعلیت نطفه بودن را دارد. نفهمید؟ نه، همین انسانیتی که مثلا مصادیقش من و شما باشیم، همین انسانیت تو نطفه هست. انسانیت در نطفه رو میگن انسانیت بالقوه. خب پس اولا نطفه بالقوه نیست، خودش نطفه بالفعل نطفه است، نطفه بالقوه انسان است. پس در واقع انسانیت بالقوه است، نه خود نطفه. این اولا. ثانیا این بالقوگی خودش بالفعل است. اینم یه نکته است حساس تر از قبلی. این بالقوه بودن خودش بالفعل است، بالقوگی انسان است که بالقوه است، ولی خود بالقوگی که بالفعل است بالقوه نیست که. فلذا بالقوه خودش قسمی از وجود است. فلذا میگیم که وجود دو جور است، یا بالقوه است یا بالفعل. اینو باید بگیری چی دارم میگم، ما این دقیقه. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که موجود است بالفعل است. نمیشه یه چیزی موجود باشه ولی هیچ فعلیتی نداشته باشه، حتما بالفعل است هر موجودی. پس وقتی میگیم موجود یا بالقوه است یا بالفعل است، خود اون بالقوه بالفعل است. بالقوه از آن جهت که موجود است خودش یه چیزی است بالفعل است، اما از آن جهت که میخواد یه چیزی بشه بالقوه است. پس وقتی میگیم در نطفه قوه انسان هست، اون چه که بالقوه است انسانیت است، بلا خود اون قوه بالفعل است از اون جهت که موجود است اونجا و عرضی است برای نطفه.
بالقوه انسان است، بالفعل نطفه است، بالقوه انسان است. ولی یکی این بالقوه خودش از اون
نیست
که هست،
این موجوده، وصفی برای نطفه بالفعل است.
این خود وصفه بالفعله.
بله خود اون وصفه بالفعله، اما این وصفه از اون جهت که انسان است. الان بالفعل که انسان نیست که، در آینده انسان خواهد شد، پس از این جهت بالقوه است. بله آثار داشت. آثار داشتن نه، آثار ظاهری لازم نیست. مثلا عقلم آثار داره ولی آثار ظاهری نداره که. مثلا همین که اثر داشته باشه، اثر وجودی داشته باشه. هر چیزی که وجود داره اثر وجودی خواهد داشت. بنابراین همین بهش میگیم فعل. یعنی اینو ازش میفهمیم فعلیت. اون تا آثار رو گاهی با حس میشه فهمید، گاهی با عقل میشه فهمید. ملاک به معنای اینکه دلیل دیگه. ملاک به معنای علت فاعلی نه، ولی به معنای دلیل آره. دلیل بالفعل بودن آثار داشتنه. دلیل یعنی چی؟ یعنی ما رو هدایت میکنه به اینکه بفهمیم این بالفعله. بله آثار داشت. خب این بخش اول و مقدمه است برای ورود به بحث‌های این مرحله. خب این بحث قبل از اینکه بحث حرکت جوهری پدید بیاد وجود داشته، یعنی فلاسفه ابن سینا و بقیه هم موجود رو تقسیم کردن به بالفعل و بالقوه، و مقدمه ایست برای بحث از تغییر در موجودات مادی. یه چیزی که بالقوه است بالفعل میشه، خب این یعنی تغییر رخ میده. پس در هم تقسیم موجود هست به بالقوه و بالفعل، و هم زمینه است برای ورود به بحث تغییر. منتها قبل از ملا صدرا تغییر دو جور که تقریر می شد، تغییر دفعی تغییر تدریجی. تغییر دفعیش نسبت داده می شد به جواهر، تغییر تدریجیش نسبت داده میشد به اغلب، البته اینجوری ها، به اعراض، اونم بخشی از اعراض، مثلا 4 تا عرض، کم و کیف و عین و متا، میگفتن تغییر تدریجی دارن. البته ممکنه تغییر دفعی هم داشته باشن، ولی تغییر تدریجی اینا داره. بقیه اعراض و همه جواهر اگرم تغییر داشته باشن، تغییر دفعی دارن. در هر صورت تغییر مبتنی بر همین قوه و فعل بحث میشد، منتها با این روی کرد که در جوهر تغییر تدریجی نیست، در خیلی اعراض هم نیست، فقط در 4 تا عرض تغییر تدریجی هست. بعد ملا صدرا اومد این بحث رو تعمیم داد و در همه چیز تغییر تدریجی رو تثبیت کرد. تغییر دفعی هم داریم، ولی اغلب تغییرها اتفاقا تدریجی هن. قبل از ملا صدرا گمان میشد که اغلب تغییرها دفعی هن. مثلا آهن دفعتا تبدیل میشه به مثلا به فلز دیگر، هلیوم هیدروژن دفعتا تبدیل به هلیوم میشه، اورانیوم دفعتا اتمش میشکافه و مثلا انفجار هستی رخ میده و دوتا عنصر جدید پدید میاد و ماننده این، یا مثلا کاغذ دفعتا خاکستر میشه و ماننده این. ملا صدر اومد گفت که نه، اتفاقا اکثر تغییرها تدریجی رخ میده، حتی تغییر در جوهر. وقتی شد تغییر تدریجی، این میشه همه حرکت جوهری. اصلا حرکت یعنی تغییر تدریجی. حالا اگر شما تغییر تدریجی رو بردید روی جوهر، میشه حرکت جوهری. پس این بحث مقدمه‌ای برای ورود به حرکت جوهری هم هست، اصلا خود همین بحثه قوه و فعل. این که شما از قوه خارج شدن و به فعلیت رسیدن رو مقدمه بکنی برای اثبات حرکت جوهری، این خودش یک بیان ویژه میخواد. این بیان ویژه رو انگار حضرت علامه اولین بار بیان فرموده تو بدایه و نهایه خروج از قوه به فعل رو، یعنی یه تقریر جدید برای اینکه حرکت جوهری رو اثبات کنه. ملا صدر میخواد حرکت جوهری رو اثبات میکنه، از روش های دیگه ای استفاده میکنه. مثلا میگه که آقا اعراض حرکت دارن، اعراض متکی به جوهرن، نمیشه متکای اعراض حرکت نداشته باشن، خود این اعراض حرکت داشته باشن. خب پس جوهرم که متکای اعراضه، اونا هم حرکت دارن. حرکت جوهری رو مثلا اینجوری اثبات میکنه. خب و اثبات های دیگه ای هم داره. اما اینکه ظاهرا تا جایی که بنده فهمیدم و از اساتیدمون شنیدیم، ولی از اینکه خروج از قوه به فعل رو مقدمه قرار بده برای اثبات حرکت جوهری، اینو ملا صدر انجام نداده، ظاهرا دیگران هم انجام ندادن، ولی حضرت علامه این کارو میکنه. خروج از قوه به فعل رو مقدمه میکنه برای اثبات حرکت جوهری. خب یعنی چه ویژگی اینجا هست؟ مثلا چی شده که دیگران نکردن؟ دیگران خروج از قوه به فعل رو میدونستن، ولی اینو مثلا بیشتر در حوزه دفعی به کار رفته بود و در حوزه اعراض، اما اینکه بیارن اینو مقدمه بکنن برای اثبات حرکت جوهری، این صورت نگرفته بود. حضرت علامه این کارو میکنه. خب پس خلاصه کلام این که این مرحله بحث از تقسیمات وجود به قوه و فعله، بعدش از همین استفاده میشه و تغییر تثبیت میشه، توضیح داده میشه، و تغییر هم باز از همین استفاده میشه، تغییر به دفعی و تدریجی تقسیم میشه، و تغییر تدریجی که همون حرکت باشه مبتنی بر همین تقسیم اثبات میشه، اما از تغییر تدریجی و حرکت در اعراض و در جواهر. حالا این مقدمه شو ببینید، بعد من برم فصل اول رو توضیح بدم. هل مرحله طول آشرت و فلقوت ولفه، مرحله دهم در تقسیم موجود به ما موجود است به قوه و فعل. وجود و شیء فل اعیان به حیث و یترتب علیه آثاره المطلوبت من یسما فعلا. وقتی شیء در اعیان وجود داشته باشه به این نحو که اون آثاری که ازش انتظار میره بر اون مترتب بشه، وقتی وجود یک شیء اینجوری باشه در این صورت فعل نامیده میشه یا بالفعل نامیده میشه و یقال ان وجوده بالفعل و گفته میشه که الان این وجودش بالفعل. اما و امکانه الذی قبل تحققه یسمى قوتن، اما امکانش قبل از اینکه تحقق پیدا بکنه بهش گفته میشه قوه. خب دقت بفرمایید، وجودش به نحوی که آثاری که ازش انتظار میره ازش پیدا باشه را گفتیم بالفعل. خب اینو باید بگه مقابلش چی میشه؟ مقابلش این میشه دیگه، به نحوی باشه که اون آثاری که ازش انتظار میره ازش پیدا نباشه. اینجوری باید بگه تا بشه مقابل اون دیگه. بعد حضرت علامه میفرماید که اما امکانش رو میگیم بالقوه. نگفت وجودش به نحوی که اون آثاری که ازش انتظار میره پیدا نباشه اونو بگیم بالقوه. منظور از این امکان چیه؟ منظور از امکان رو ما قبلا فهمیدیم، امکان یعنی موجود، هم بتونه موجود باشه هم بتونه موجود نباشه. حضرت علامه اتفاقا همین معنا رو اینجا قصد میکنه، بعدا توضیح میده که اگر امکان نداشته باشه خب یا باید وجوب داشته باشه یا امتنا داشته باشه. پس امکانی که اینجا گفته میشه همون چیه؟ امکان ذاتیست ظاهرا که قبلا بحث کردیم و جز مواد ثلاث بود. خب میفرماید امکان یک شی، مثلا امکان انسانیت رو قبل از تحققش میگیم قوه. آیا این دقیقا همون امکانه، همون امکان ذاتیه که مقابل وجوب و امتناع بود؟ اگه این باشه خب در مورد مجردات هم هست دیگه، مجردات هم امکان ذاتی دارند، درسته؟ مجردات هم امکان ذاتی دارند. خب اونا هم پس قوه باید داشته باشن، در حالی که بین همه فلاسفه مسلم است که مجردات امکان و قوه، امکان یا به معنای قوه ندارن، مسلمه این. خب پس این امکان چطور ممکنه هم اون امکان مقابل وجوب و امتناع باشه و هم در این حال اختصاص به موجودات مادی داشته باشه، به موجودات عرض محضر شما مجرد نداشته باشه؟ این چطور ممکنه؟ خب اینو اینجوری میفهمم، مطلب دقیقیه ها، این من روش دارم کلنجار میرم برای اینکه مطلب دقیقیه تا اینو بفهمیم. خب حضرت سلام میفرماید که امکان یک شی قبل از تحققش، یعنی یه چیزی باشه که قبلی داشته باشه از تحققش، یعنی تحققش در یه زمان خاصی باشه. این قبل، قبل زمانیه، نه قبل به معنای رتبی و اینا، نه قبل زمانیه. یعنی باید شی به نحوی باشه که یه قبل زمانی داشته باشه که در اون قبل زمانی خودش نباشه اما امکانش وجود داشته باشه. چنین امکانی رو ما میگیم قوه. در مجردات همچین چیزی ممکن نیست؟ بله مجردات هم در ذات خودشون امکان دارن، ولی امکانشون قبل از تحققشون نیست، امکانشون به عین تحققشونه، چون تحقق اونها که تحقق زمانی نیست، اونها اگر هم زمانی باشن ازلی هم، بلکه اصلا زمانی نیستن، فرازمانی هم. اینا فهمیدید چی دارم عرض میکنم؟ پس این امکانی که بهش میگیم قوه، درسته که همون امکان مقابل وجوب و امتناعه، ولی اون امکان مقابل وجوب و امتناعی است که در مادیاته نه در مجردات. چرا؟ چون در مورد این هاست که قبل از تحققشون موجوده، اصلا این امکان خودش قبل از تحقق موجوده.
در واقع این قبل و بعد فرمودیم بحث یه مقدار زمان قبل،
بله دیگه یه قبل زمانی. خب اگر ما یه همچین امکانی داشتیم، یه چیزی همچین امکانی داشت که به تبع روی یک چیزی خواهد بود، وصف در یه چیزی خواهد بود، مثلا در نطفه امکان انسان بودن هست، در نطفه این امکان امکانی است که بهش میگیم قوه، قوه انسانیه. و از همین جاست که امکان استعدادی و امکان ذاتی اولا غیر هم میشن از این جهت، ثانیاً از حیث اون سوق ذاتشون یکی میشن. اولا هر دو امکانن، هم امکان ذاتی هم امکان استعدادی، یعنی هر دو مقابل وجوب و چی هن؟ امتناع هن. اما یه فرقی هم با هم دارن، فرقشون هست که امکان استعدادی فقط در موجودات مادی میان، یعنی انگار یک حسه خاصی از اون امکان ذاتیه. این همون حرفیست که شرمی تحریم میخواد درستش کنه ها، که به شما آدرس دادم که برید ببینید ها این مسئله چطور، ببینیم که چطور مثلا حضرت علامه گاهی میگه امکان ذاتی غیر از امکان استعدادیه، اما گاهی میاد همون امکان استعدادی رو میکنه امکان ذاتی. این همون جاییست که حضرت علامه امکان استعدادی رو کرده امکان ذاتی، اما در این حال هم میگم فرق داره. فرقشون اینه، این در واقع امکان استعدادی انگار حسه ای از امکان ذاتیه که فقط در موجودات مادی میاد، به این نحو که در یک شیعی موجود میشه قبل از وجود خود شیع. مگه امکان اصلا موجود میشه؟ بله امکان موجود میشه، انسانی که موجوده امکانش هم باهاش موجوده دیگه. این همون دعوایی بود که دیروز اونجا میکردیم، ماهیت موجوده و وصافش هم موجوده. امکان انسان وقتی موجوده امکانش هم موجوده. بله وقتی انسان موجود نیست اون امکان ذاتیش هم مثل خودش موجود نیست، مگر ماده قبلی یک انسان. مثلا یه انسانی هست هرگز موجود نخواهد شد، خب اون امکانش هم هرگز موجود نخواهد شد، الان هم امکانش موجود نیست. اما نوه شما که الان موجود نیست ولی الان امکانش موجود هست در وجود شما، امکانش الان در مو، این امکانی که وجودش در شما موجود است همین امکان ذاتی خاصی است که بهش میگیم امکان استعدادی. اینا فهمیدید شد؟ فلذا امکان استعدادی با اینکه گفته میشه غیر امکان ذاتیه، اما از طریق نفی وجوب و امتناع اثبات میشه، که معلوم میشه که پس همون امکان ذاتیه منتها یک ویژگی های خاصی داره، یه حسه خاصی از اون امکان ذاتیه. و اینجوریست که وقتی این امکان ذاتی در یه موجود به خصوصی موجود شد، در زمینه موجود به خصوصی موجود شد، اونو بهش میگن امکان استعدادی. برای اینکه این چیزی که عرض کردم رو خوب متفتن بشود و توجه بهش پیدا بکنید، اونایی که علاقمند هستن به این آدرس مراجعه بکنن، مجموع آثار شرمی تحری جلد پنجم، بحث تفاوت امکان ذاتی و استعدادی، اونجا مراجعه بفرمایید. ایشون خیلی خوب این مسئله رو توضیح دادن، حدود مثلا صفحه 400 مطمئن جلد 5 بود یا جلد 9 بود، اون دومی بود بودا جلد 10 بله جلد 10 رو مراجعه بفرمایید، بحث تفاوت امکان ذاتی و امکان استعدادی. خب پس معلوم شد حضرت علامه چرا به جای اینکه بگه وجود یک چیز وقتی به نحوی باشد که آثار مطلوبه‌ای که از انتظار میره پیدا نشه بهش میگیم بالقوه، به جای این گفت چی؟ امکانشو میگیم بالقوه، چون این امکان منظورمون امکان استعدادیه و امکان استعدادی یه اسم دیگه‌اش قوه است دیگه. بله میشه دیگه، مثلا انسانیت در نطفه موجوده ولی تفکر نمی کنه هنوز.
نه خود هنوز انسانیت موجوده.
چرا موجوده دیگه؟
انسان موجود،
چرا انسان موجوده؟ انسانیت در نطفه موجوده.
انسان داره.
انسان بله دیگه. انسان در نطفه موجوده منطقه به صورت بالقوه.
نه بالقوه هیچیه، ما میگیم
به قول معروف بله دیگه.
مگه میشه چیزی
نشده؟ منم میگم نشده دیگه. ای به این میگه که شده، من میگم نشده دیگه. انسانیت هنوز بالفعل نشده، بالقوه هنوز.
نه
ولی این هست. ببینید این وقتی که حرکت جوهری فهمیده شد بهتر فهمیده خواهد شد. چرا؟ برای اینکه اینجوری من از این وری میام، این الان انسانه، درسته؟ این الان انسان، فرض میکنم این انسان بودی آقا میگه خوبم من. خب این بلش کن بذار مثال واقعی بزنم، چون که مثال واقعی نزنی نیشه با عرض پوزش جناب آقای شاه‌آبادی، چون میخوام شما رو بحث باز بستم. این آقای شاه‌آبادی انسان، خب روز قبلم همین بود دیگه، همین آقای شاه‌آبادی بود دیروز که اینجا بود، همین بود، این همونه. خب اونم همون آقای شاه‌آبادیه. هفته قبلم همین آقای شاه‌آبادی بود، این همون آقای شاه‌آبادی است که هفته قبل بود. پس این همونه، اونم انسانه، اینم انسانه، درسته؟ این آقای شاه‌آبادی ماه قبلم بود دیگه، این همونه. این آقای شاه‌آبادی سال قبلم بود، ولی اینکه اینجا نبود، ولی همین آقای شاه‌آبادی سال قبلم بود دیگه، این همونه. اونجا هم انسان بود، الان هم انسانه، درسته؟
انسانیت به چیه؟
یعنی چی به چیه؟ خب سال قبلم انسان بود دیگه. سال قبل چی بود؟ سال قبل مثلا هلو بود، سال قبلم انسان بود. ماهیتش عزیزه
دیگه، همین وجود دیگه، درست؟
بله دیگه.
شما بعدا خواهم این
خب بله بله، همین وجود بود دیگه، همین وجود بود، همین وجود بود. به همین کیفیت نه، به همین کیفیت نبود. یه سال قبل کیفیتش فرق میکرد، خیلی چیزا رو نمیدونست، هنوز اینقدر ریش در نبرده بود، مثلا اینقدر باحال نبود، هنوز نماز شب زیاد نخونده بود، بعد به خیلی چیزای دیگه تفاوت میگرد که چی این حرفا چیه. امروز این حقیقت که شما میگید اینقدر باصفاست، اون موقع باصفاتر بود یا نبود، چجوریه؟ حالا بالاخره تغییر کرده، یا باصفاتر بود یا الان باصفاتر شده، بالاخره فرق میکنه. خب سال قبلم این آقای شاه‌آبادی بود، همین وجود بود. 5 سال قبلم این همونه دیگه، 10 سال قبلم این همونه، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال قبل چی بود ایشون؟ این همون وجوده دیگه. 30 سال قبل چی بود؟ نطفه بود، ولی این همونه. وقتی این همون یه هفته پیشی است، این همون یه ماه پیشی است، این همون یه سال پیشی است، خب این همون 30 سال پیشی است، فرق نمی کنه. چی؟ بله همینطور برو. این همون درخت چناری است که روزی مثلا در فلان باقی سرو قامتی ایستاده بود، منتظر بود که بیاد بشینه در کلاس فلسفه، این حرفا رو عجیب غریب بود بشینه. یه روزی درخت چنار بود، حالا درخت چنار احترام آویز گفت
بلش
گفت. خب درخت فرمایید، خب این همونه. وقتی از این وری میری این همونه، خب از اون وری هم بیای اون همینه. یعنی این نطفه ای که الان نطفه است، این همونه. این نطفه ای که الان اینجاست 30 سال بعد چیه؟ اونه دیگه. خب پس این اونه دیگه.
پس فرقشون چیه؟
فرقشون اینه که این اینجاست، اون اونجا، و تغییر کرده. چطور؟ ببینید ایشون الان داره تغییر میکنه، هی داره تغییر میکنه، من الان دارم تغییر میکنم، ببین این دارم تغییر میکنم، دارم تغییر میکنم، اینا همش تغییره. خب اینو زرد نمیذارم.
قدرت تغییرش چی؟
چی؟
قدرت تغییر کردن داره؟
خب بله، اون موقع نداشت. شما سال گذشته قدرت تعقل به اندازی که الان داری رو داشتی؟
نداشت.
خب دیگه تغییر کردی، اونم تغییر کرده. فکر میکنی تغییر یه دفعه رخ میده؟ تغییر یه دفعه 20 سال پیش شما چقدر قدرت تعقل داشتی؟ یه قل دو قل بازی میکردی ها؟ الان این همه تعقل میکنی. خب اونم فقط اونجا نشسته بود، منتظر بود که بالاخره یه اتفاقایی بیفته. اینجوری قضیه. این است که مردم وقتی با فلاسفه مواجه میشن،
این
چی میگن؟ آره اینجوری. از یه جهت خنده داره ولی از یه جهت واقعا حیرت آوره، خیلی حیرت انگیزه. این فهم اگه عالم رو اینجوری بفهمی واقعا بهتت میبره. اگه عمیقا با این مسئله درگیر بشی حیرت زده میشی و میمونی تو خیلی چیزا، مگر اینکه اونقدر غرق بشی تو این تفکر که بعد یه شهودی برات حاصل بشه، یه اشراقی برات حاصل بشه، این حقیقت رو با تمام وجودت لمس کنی، یعنی ببینی که اون درخت چناری. نمیدونم بعضی چرا آدم اینا، البته بعضی چطور نمیشه آدم چیز کرد. بله، عرض نستم شما که پس وجود اشیا در عالم خارج اگر به نحوی باشه که اون آثاری که ازشون انتظار میره ازشون ظهور پیدا بکنه بهش میگیم بالفعل، و امکانش رو قبل از تحققش میگیم بالقوه. امکانش یعنی اون حالتی که این آثار که ازش انتظار میره دیده نمیشه ازش، همون اونو بهش میگیم. حالا چرا میگه امکانش؟ چون اون اسمش همون امکان استعدادیه، همون قوه هست. و امکانه الذی قبل تحققه یسمی قوتن، امکانش قبل از تحققش رو بهش میگن قوه. و یقال ان وجوده بالقوه بعدو. این ایزوتسو عرفان ابن عربی رو با عرفان تاوچینگ مقایسه کرده توی کتابی، اونم جالبه، اون شاید مثلا از یه جهت جالب تر باشه، چون این کتاب تاوچینگ خیلی بغرنج و پیچیده است، اصلا آدم نمیفهمه خیلی، بعضی جاهاش باید 10 بار مثلا بخونی، یعنی یه پاراگراف رو باید 10 بار بخونی شاید فهمی، مثلا اینجوریه. آره اصلا خودش بغرنجه، ولی این مثلا ایزوتسو حالا یه ذره مقایسه‌ای که کرده بین عرفان ابن عربی و تاوچینگ بالاخره یه ذره کمک کرده به فهمیدنش. مثلا ما می‌خواستیم زنده نشیم. آره خب، و یقال ان وجوده بالقوه بعد، بعد در این حالت بهش گفته میشه که وجودش بالقوه است هنوز، این بعد یعنی هنوز وجودش هنوز بالقوه است. مثال میزنه و ذالک کلمه یمکن ان یتبدل هوا، ان مثل ما که میتونه هوا بشه، که البته خب این مبتنی بر این است که اینا فکر کردن که آب هوا میشه، بعد ولی خب امروزه میگن که نه بابا، هوا اصلا غیر از آب هوا نمیشه، آب بخار میشه. ولی یکی هم ممکنه بگه که خب باشه، بخارم هوا مگه چیه؟ هوا هم یه جور بخاره دیگه. چطور هوا یه جور بخاره؟ همین هوا رو میتونی مایش بکنی، چطور آب بخاره میتونی مایش کنی؟ درسته؟ منتها آب، بخار آب در دمای عادی چیز میشه، مایع میشه، همین اکسیژن رو میشه در یک دمای خاص و تحت یک فشار خاص چیکارش کرد؟ مایعش کرد. بعد دوباره برمیگردیم به حرف فلاسفه، یعنی اول خیال کردیم فلاسفه یه چیزی گفتن، بعد فهمیدیم که نه بابا درست گفتن. هوا، آب تبدیل به هوا میشه، چنان که هوا میتونه تبدیل به مایع بشه، اینجوری بگیم آب شبیه آب بشه. خب مثالش این که آب ممکن است تبدیل به هوا شود، فانه ما دام ماء ماء بالفعل و هواء بالقوه. هوا مادام، ببخشید، آب مادامی که آب است، آب بالفعل است و هوای بالقوه است. همین آبه چون امکان دارد هوا بشه دیگه، چون امکان داره هوا بشه پس بالفعل آب است، بالقوه هوا است. فاذا تبدل هوا ان صار هوا ام بالفعل، و وقتی هم که تبدیل به هوا شد اون وقت میشه هوای بالفعل. وقتی آب بود بالقوه هوا بود، وقتی هم تبدیل به هوا شد بالفعل هوا شد، بالفعل هوا شد. و بطلت القوه، و قوه باطل میشه، یعنی دیگه بالقوه بالقوه هوا نیست. وقتی بالفعل هواست دیگه بالقوه هوا نیست دیگه، پس بالقوگی هم از بینه. فمن الوجود ما هو بالفعل و من هو ما هو بالقوه. پس ما میتونیم وجود رو تقسیم بکنیم به وجود بالقوه و وجود بالفعل. روشن است که این تقسیم بندی یه گیری داره ها. گیرش چیه؟ گیرش اینه همون چیزی که بالقوه است بالفعل شده. اینا مقابل هم نیستن که به یه معنا، این همانی بینشون برقراره دیگه. بنابراین اینجا باید گفت که مثال دقیق موجود بالفعل چیه؟ اونیست که بعد قبلا بالقوه نبود. درد میفهمی؟ یعنی همون مجردات. اگه ما میخواییم موجوده به ماه و موجود رو تقسیم بکنیم به بالفعل و بالقوه، نباید بالفعل همون بالقوه باشه که. چرا؟ چون پس قسیم ها شدن یکی. این همونه که، پس این چطور قسیمه اینه؟ برای اینکه در تقسیم موجود به ماه و موجود به بالقوه و بالفعل درست در بیان، ما باید یه جوری بیان بکنیم که بالفعل اقلا یه مستاقش بشه اون موجود مجردی که هیچ وقت بالقوه نبوده، ولی اگه بالفعل همین بالقوه باشه، فقط اینجا بالقوه است اونجا بالفعل، خب اینا چطور میشن قسیم هم؟ مگر اینکه بگیم در یه حال بالقوه است و اونجا ما میگیم موجود بالقوه، در یه حال دیگه بالفعل است مثلا اونجا میگیم بالفعل. ولی خب آیا بالفعل ها فقط اینا که یه زمانی بالقوه بودن؟ نه، ما یه بالفعل هایی داریم که اونا هیچ وقت بالقوه نبودن، همیشه بالفعل بودن. خب پس یه جوری بگیم که اونا هم شامل بشه. و حضرت علامه اینجا اینو اینجوری نفرمودن. خب بله، از یه منظر همینطوره دیگه. یعنی مثلا انسانیت بالفعل بعد از انسانیت بالقوه است، درسته. اما به طور مطلق بالقوه قبل از بالفعل نیست، بلکه برعکسه. بالفعل چی؟ بله دیگه، خارجم فعلیت مقدمه بر قوه است. چرا؟ چون قوه باید روی فعلیتی باشد، باید اونجا یه چیزی نطفه‌ای باشه که قوه انسانیت توش باشه دیگه. نطفه در کار نباشه این قوه کجاست؟ بله، فعلیت انسانیت بعد از قوه انسانیته، ولی کل فعلیت، مطلق فعلیت چی؟ اونم بعد از قوه است؟ نه، اون دیگه قبل از قوه است. خب
که مثلا فلاسفه‌شون برداشتون به اشراق منشون پانسه شده اشراق است، نمیشه مثلا حقایی میدونم همش درست باشه ماها درست باشه.
این حرف حکیمانه ایه. آره این حرف حکیمانه ایه. یعنی وقتی شنیدی مثلا ملا صدر یه چیزی میگه خندت اومد، مثلا یه ذره آره تأمل کن، این حرف حکیمانه ایه، این حرف حکیمانه ایه. نمیخوایم بگیم که حتما مثلا اون درست فهمیده، ما متهم بکنیم به خودمون رو به نفهمی، نه، ولی خب یه ذره ایرادی نداره آدم چیکار بکنه؟ تأمل بکنه دیگه، بگه شاید. جناب آقای عبودیت رو میشناسید دیگه؟ آقای عبودیت یکی از میشه گفت الان حکمت متعالی سرشناس در این کسانی است که حکمت متعالیه رو میشناسه. خب آقای عبودیت، استاد عبودیت، از شاگردان مثلا تراز اول آیت الله مصباح جواد ایناست. واقعا میشه گفت الان یکی از متخصصین حکمت متعالی است. خب ایشون البته یکی از دوستان نقل میکرد، میگفت که من یه زمانی وقتی مثلا یه مطلبی میدیدم در اسفاری جایی از ملا صدرا، بعد یه نکتهی به ذهنم میرسید، میگفتم که خب ملا صدرا این نکته رو توجه نکرده، یا یعنی مثلا یه چیزی گفته که با این نکته منافات داره، به این درسته. بعد که چند سال گذشت و من مفصل غور کردم در اسفار و در کتاب‌های مختلف ملا صدر، دیدم همه اون نکاتی که به ذهنم رسیده رو ملا صدر خودش گفته، منتها مثلا من ندیده بودم یا توجه پیدا نکرده بودم. بعد میگفت الان هر چی نکته به ذهنم میرسه میگم ملا صدر حتما یه جایی گفته اید. آره یه همچین چیزی ملا صدر به قول شما اینم نکته ایه واقعا. اینا درسته تفکر میکردن، ولی در این متفکر بودنشون عارف بودن، حقیقت رو با هم شهود میکردن. ملا صدر بارا میگه اسفار نگاه میکنید میگه نکتتون الهامیه اشراقیه. آره دیگه، خب دیگه
علتش
چیه؟ چه فهم خواهد چه از خودشون باید برس؟
نه من اونجوری خواهد مقارنه
یه برده یکی که من مثل ما آی بوده فکر نمی کنم خودم، چون نرسیدم به همچین چیزی. ولی میگم حرف بدی نیست.
نه این حرف
بکنه.
آره صد درصد چیز نکنه.
دوستان بگیم به زنی که واقعا اگه شهود برشون، حالا نمیگیم همشون، شهود برشون حاصل شده باشه و بعد قبول کرده باشم به حرف کسی یک مثلا شهود برشون حاصل نشده بگه هرشون یکی بشه، اون خیلی بعیده که مثلا یه شهود برشون حاصل شده بگیم خطا کرده درشون.
در بیانش ممکنه خطا بکنه. من یه چند سال پیش مثلا که سال 80 اینا فکر کنم 10 سال پیش برای برخی از دوستان من بدایی میگفتم یه نهایی میگفتم یادم نیست، اونجا بحث امکان و وجوب که رسیدیم، اثبات امکان و وجوب، خب من اون موقع تازه داشتم بدایی نهایی اینا میگفتم، زیاد مراجعه میکردم این ور اون ور که بالاخره مسلط بشم فرد نهایی چی. دو تا دوستانم بودن که خیلی هم تیز بودن، خیلی گیر میدادن، خلاصه مشکل بود دیگه. الان باشه، الان دیگه خلاصه حسابشون میرسیم، ولی اون موقع خب سخت بود. آره بعد خیلی مراجعه میکردم، این امکان و وجوب مراجعه کردم به شرح منظومه شریف طاهری. اونجا دیدم که شرط همین فرمایند که بس امکان وجوب، اثبات خدا از طریق امکان وجوب اصلا بران تامی نیست. بعدم فرمودن اونجا که یکی از اساتید ما بعد خیلی هم تجلیل میکنه اسم نمیبره، برهان رو تام میدونست. حضرت علامه نگاه بکنید در اثبات وجود ها برهان امکان وجوب رو میاره و با این تلقی که تامه. من اونجا حد زدم که منظور شریف طاهری حضرت علامه است. بعد اشکال های شریف طاهری رو خوندم، دیدم که آره دیگه وارد اشکال ها. فلذا مثلا وقتی با هم گفتگو میکنیم با اون دوستان مثلا میگفتم که این برهان بر اساس این مبانی که در اصالت وجود این حرف هاست و ماهیت اعتباریه تام نیست، مبتنی بر اینکه ماهیت اعتباریه، عنایت فرمایید. بعد اون موقع مثلا من به ذهن رسید که همینطوره دیگه، باید اینو برهان تام ندونست. بعد ولی الان میگم نه، تام اتفاقا به اشکالات شریف طاهری وارد نیست. یعنی آدم وقتی یه مدت متنابهی با این مباحث درگیر میشه و عمیقا باهاشون کلنجار میره، بعد میبینه که نه، این چیزی که اولا به ذهن میرسید که اشکال داره، بعد به ذهن میرسید نه این حرف اصلا تام همین جوری که گفته شده درسته. اول بهش اشکال وارد میکنه. یعنی برخی از اشکالاتی که ما مثلا وارد میکنیم به نظر وارد میاد، برخیشو دارم میگم، ما نمیخوام بگم همش اینجوریه، نه، برخش انصافا از ناشی از فهم ابتدایی است و عدم تحقق فهم عمیقه. وقتی عمیقا فهمیده میشه اون مطلب، آدم میبینه که اشکال نداره. و در مورد بدای نهایه من خیلی اینجوری رخ داده که یه زمانی فکر میکردم این مطلب اشکال داره. حتی مثلا بعضی جاها رو مثلا جناب آقای فیاضی تو اون تعلیقشون اشکال گرفتن، این مطلب اشکاله. اولش هم که من خوندم چند بارم اونجا رو تدریس کردم اشکال رو وارد دونستم، ولی بعد از چند بار احساس کردم که نه، این یه چیزی اینجوری میخواد بگه و اگه اینجوری میخواد بگه این اشکال وارد نیست. اینا رو ببینید. اون تا خب دیگه در این حالم نمیشه گفت که اینا معصومن و هر چی که گفتن وحی منزل است. این حرف بگذاریم. آقا فمن الوجود ما هو بالفعل و منه ما هو بالقوه. پس وجود تقسیم میشه به بالفعل و بالقوه. و القسمان هما المبحوث و انهما فی هذه المرحله. و این دو قسم است که ما در این مرحله درباره شون بحث خواهیم کرد. ببینید حضرت علامه میگه ما از وجود بالفعل و بالقوه بحث خواهیم کرد، ولی در حقیقت از اون بالفعلی بحث میکنن که یه روزی بالقوه بودند که بعد از توش حرکت در میاد دیگه، میگن خروج از قوه به فعل. ولی خب یکی میتونه بگه که خب حضرت علامه بالفعل ها همشون اینجوری نیستن که، موجوداتی که بالفعلن یه عدهشون از قوه خارج نمیشن، از همون اول بالفعلن و علامه اصلا از این موجودات اینجا بحث نکرده. اون وقت یه سوال پیش میاد که آیا تقسیم موجوده به ما موجود به بالقوه و بالفعل، تقسیم موجود هست به چیزی که به قسمی که قسیمشه، قسیم خودشه، یعنی قسیمش همون خودشه، منظورم این بودا، یا نه به قسیمی که واقعا غیر از اینه، کدومش باید باشه؟ یه سوالیه، روش فکر کنید، منم فکر کنم ببینم چیزی نکته جدیدی به ذهنم میرسه. عرض کردم دیگه شبیه همینه، ولی خب اونجا ما یه علتی داریم که از یه منظر دیگه معلول نیست. وقتی شما موجود رو تقسیم به علت و معلول، خب اون علته هم علتی را شامل میشود که هرگز معلول نیست، هم علتی را شامل میشه که از یه منظر دیگه معلوله. خب اینجا وقتی موجود رو تقسیم میکنید به بالفعل و بالفعل، به اون بالفعلی که هرگز بالقوه بوده نبودن اشاره بکنید دیگه. حالا باز روش فکر کنیم ببینیم نکته ای چیزی چی؟
یه بچه اشتراک باید باشه این تقسیم به غیر خودش که این تقسیم میشه؟
اگه به غیر خودش تقسیم نشه که دیگه تقسیم نمیشه اصلا. خب دیگه بقیه رو بخوام وارد بشم، مفصل یه ذرنم پیچیده است، بمونه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.